صفحه 256. اینجا جای اشباح و اجنه و شیاطینه. بعد چی باید می اومدم اینجا؟ شوکت منو آورد اینجا که یه گربه مرده رو نشونم بده، ولی گربه در کار نبود. بهش گفتی که باباش رو تو کشتی؟
من
همچین چیزی نگفتم، فقط گفتم دوست دارم باباش بشم. تازه بعدش هم گفتی که غیر از اون چند نفر دیگر رو هم کشتی. اصلا تو تا حالا آدم کشتی؟
راستش آره، دو نفر، ولی برای دفاع از جون خودم بوده.
حالا چه لزومی داشت اینا رو به بچه بگی؟
آخه میخواستم دلش رو به دست بیارم. یه بار تو خونتون شنیدم که با بچه ها در مورد جنگاوری باباشون صحبت میکردی و اینکه چقدر آدم کشته و چقدر غنیمت آورده. برای همین گفتم شاید اینجوری ازم خوشش بیاد.
برعکس، اصلا از تو خوشش نمیاد.
شوکت دوست نداره، ولی فکر کنم اورهان دوست داشته باشه. من قراره بابای هر دوشون بشم، نه؟
یه لحظه صداهای اومد. رفتم تو باغچه و سرکی کشیدم. چیزی نبود. به اتاق که برگشتم شکوره داشت گریه میکرد. شوهر مرحومم یه برادر داره به اسم حسن. دو سال اول بعد از مفقود شدن شوهرم رو با اون و پدر شوهرم توی خونه زندگی کردیم. خیلی وقت منو میخواد، ولی این اواخر چون حد زده که میخوام با کسی غیر از اون ازدواج کنم، رفتارش عوض شده. بگم اونم فکر میکنه که قراره با تو ازدواج کنم. برای همین هی تهدید میکنه که میره پیش قاضی و با حکمی که از اون میگیره مجبورم میکنه که برگردم پیش اونا، که چون قانونا مرگ شوهرم مشخص نیست، بعید هم نیست که قاضی همچین حکمی بده. از این رو بابام هم قبول نمیکنه که خودمون بریم پیش قاضی و ثابت کنیم که شوهرم مرده، چون فکر میکنه اگه ثابت بشه من بیوه‌ام، اون وقت با یکی ازدواج میکنم و اونو تنها میذارم. آخه بعد از مرگ مامانم تنها دلخوشیش من و بچه‌هام هستیم دیگه. اگه ازدواج کنیم، حاضری با ما پیش بابام زندگی کنی؟ یعنی چطوری؟
من و تو، بچه‌هام، بابام، تو همین خونه که الان هستیم دیگه.
بهش فکر نکردم.
بهتر قبل از هر کاری به این قضیه خوب فکر کنی، که خیلی وقت نداریم. حسن ممکنه هر لحظه اقدام کنه و حتی ممکنه با نوچاش بریزن تو خونمون، که از اون هیچ بعید نیست. اگر رفتیم دادگاه تو حاضر شهادت بدی جسد شوهرم رو دیدی؟ تو همین چند سال رو اونورا بودی دیگه، قاضی ازت قبول میکنه.
اگه تو بخوای میگم، ولی من اون رو نکشتم، باور کن.
خیلی خوب، حالا کی گفت که تو اون رو کشتی؟ فقط کافیه با یه نفر دیگه دوتایی بریم پیش قاضی و بگین که زمان جنگ شما هم تو مملکت عجم بودین و جسد شوهرم رو دیدین. با اینکه از دروغ اصلا خوشم نمیاد، ولی هرچی تو بگی.
از بچه هم خوشت میاد؟
آره.
از چیشون خوشت میاد؟
دوست دارم بگی.
شوکت قویه، باهوشه، مصممه و یکم هم کله شق البته.
برهان بچه هست، خب شیرینه، بامزه هست. همین که بچه تو اصلا برام کافیه که ازشون خوشم بیاد.
دیگه گریه نمی کرد، اشکاشو پاک کرده بود و لبخند می زد، مثل کسایی که توی مدت کم بخوان کارهای زیادی رو انجام بدن، می خواست تو تکلیف همه چیز رو روشن کنه. این کتاب بابام رو هرچی زودتر باید تموم کنی تا شرش کم شه از سرمون. از وقتی کار این کتاب شروع شده همه چیز ریخته به هم. غیر از مرگ ظریف افندی مگه اتفاق بعد دیگه هم افتاده؟ با حرفایی که این شیخ ارزرومی در مورد این کتاب گفته، حالا همه طرفداراش فکر میکنن قصد بابام از اینکه این کتاب رو با اصول فرنگی ها در میاره توهین به دین و مذهبمونه. از اون ور نقاشا هم از اینکه کی چی رو تو این کتاب بکشه به هم حسودی میکنن و افتادن به جون هم. تو که باهاشون حرف زدی باید بهتر از من بدونی اینا رو. این برادر شوهرت با شیخ نوستت و طرفداراش و این کتاب و اون نقاشی ها رابطه ای داره یا سرش تو لاک خودش فقط؟ فکر نکنم رابطه مستقیمی داشته باشه، ولی کسی هم نیست که فقط سرش تو لاک خودش باشه. اون خونه‌ای که با حسن و باباش توش زندگی می‌کردین چند تا اتاق داشت؟ دو تا، چطور مگه؟
صدای زوزه سگ اومد که انگار خیلی هم دور نبود. با تلاشی که برای زوزه کشیدن به خرج می‌داد معلوم بود قضیه جدیه براش. می‌خواستم بگم اون شوهرت با اون همه قتل و غارت و غنیمت چرا حاضر شده بود تو با اون برادر و پدرش توی خونه، اون هم دو اتاقه، کنار هم زندگی کنین. ولی ترسیدم که ناراحت شه و گفتم شوهرت چی داشت که حاضر شدی باهاش ازدواج کنی؟
گفت
بالاخره باید با یکی ازدواج میکردم دیگه، حالا چه فرقی میکرد؟ راست میگفت. ولی این جواب سوال من نبود و فکر کنم نمیخواست منو ناراحت کنه و برای همین اینجوری ادامه داد: تو رفتی و دیگه خبری ازت نشد. قهر کردن شاید نشونه عشق باشه، ولی نه برای 12 سال. این یکی رو هم راست میگفت، ولی خودشم خوب میدونست که اینا به سوال من هیچ ربطی نداره. از اون چشای نیمه بازش که برق میزد سخت نبود بفهمم مدت کوتاهی بعد از اینکه من استانبول رو ترک کردم، اون هم مثل بقیه منو فراموش کرده. میدونستم این دروغا رو سرهم میکنه تا دل منو نشکسته باشه. این رو هم میدونستم که خوب نیست بعد از این همه سال اینا رو به روش بیارم. ولی با همه اینا شروع کردم به تعریف خاطرات اون سفر دور و درازم و بهش گفتم که حتی یه لحظه‌م از یادم نرفت و هر شب مثل یه روح کنارم حسش میکردم. اینا حرفایی بود که هیچ وقت به هیچ کس نگفته بودم و شاید الان هم نمیتونستم اونجوری که باید و شاید بهش بگم. ولی خب این حقیقت بود. تو زندگیم این اولین باری بود که مسئله صمیمیت برام اینجوری مطرح میشد. قبلش فکر میکردم اگه دو نفر همیشه به هم راست بگن، یعنی این حقیقت رو بگن، باید خیلی صمیمی باشن. ولی الان میدیدم که برای حفظ صمیمیت انگار مجبوری بعضی جا دروغ هم بگی. ولی من که هیچ وقت دروغگوی خوبی نبودم، بهتر نبود مثل همیشه همون حقیقت رو بگم؟ روکو پوسکنده. ولی آخه اون وقت صمیمیت چی میشه پس؟ شاید بهترین مثال این قضیه همین نقاشایی باشن که احتمالاً یه قاتلم هست بینشون. یه نقاشی بی عیب و نقص. فرض کنیم یه نقاشی از یه اسب، هر چقدر هم که واقعی به نظر بیاد و تمثیلی باشه، از اسب همونطوری که خدا آفریده و همونطوری که همه استادای قدیمی کشیدنش، ممکنه از روی احساسات صمیمی اون نقاش کشیده نشده باشه که به نظر من صمیمیت یه نقاش، حتی صمیمیت همه بندگان بیذوق خدا هم تو هنر یا آثار بزرگی مثل این دیده نمیشه و بلکه کاملا برعکس تو لحظات معمولی زندگی مثل حرف زدن و راه رفتن و غذا خوردن یا حتی لحظات بعد زندگی هر آدمی مثل اون موقعی که ناراحت و ناامید و امثاله هم معلوم میشه. وقتی به شکوره گفتم تو اون 12 سال هیچ وقت از زن دیگه خوشم نیومده، دروغ نگفتم، چون منظور من شعور و حیا و عفت شکوره بود. وگرنه خب آره، اون دخترای قزوینی با اون چشای بزرگ سیاهشون و با اون لب‌های گلگونشون و با اون لب و دهن ظریف و آلبالوی رنگشون از شکوره خیلی خوشگل‌تر بودن. صدای زوزه سگا باز هم بلند شد و شکوره گفت بهتر دیگه برم. وقتی رفتیم تو باغچه تازه متوجه شدیم که خیلی وقت شب شد و دوباره همدیگر رو بغل کردیم. من هنوزم خوشگلم؟ زود بگو دیگه. با تمام عشقم توصیفش کردم. لباسام به هم میاد؟ به توصیفم ادامه دادم. عطری که زدم بوش خوبه؟ این شطرنج عشق رو هر دو چندین بار از نظامی خونده بودیم و خوب هم بلد بودیم. برای همین حرکت به حرکت بازی رو ادامه دادیم. قول میدی از بچه ها خوب مراقبت کنی؟ از تجربهی برای صحبت کردم که تو این 12 سال از دیدن شکست و پیروزی، جنگ ها و جسد ها، شاهزاده ها و پادشاه ها اندوخته بودم و گفتم که میتونه به من تکیه کنه و من همه این مشکلات رو براش حل میکنم. میخواست بره که ازش پرسیدم چرا اون نقاشی رو که تو بچگی هامون کشیده و بهش داده بودم پس فرستاده، اونم به وسیله استر. چیزی نگفت و فقط بغلم کرد که شاید این بهترین جواب بود برای من. بهش گفتم حالا قراره چیکار کنیم؟ گفت نمیدونم. حد میزدم این رو بگه، آخه با اصول اون شطرنجی که گفتم باید این رو میگفت. شالش رو سرش کرد و رفت. از در حیات که بیرون میرفت یه لحظه به آسمون نگاه کردم. دونه های برفش انگار مسابقه میدادن که بیفتن تو چشای من. یه لحظه نمیدونم چی شد که داد زدم. شاید هم میخواستم روح اون یهودیه رو بیدار کرده باشم و اونقدر اونجا موندم که برف رد پای شکوره رو پوشوند. صفحه 263، فصل 28، قاتل خواهند گفت به هم. این چیزی که میخوام بگم مطمئنم برای شما هم پیش اومده. توی یکی از این کوچه های بی سر و ته استانبول که راه میرم، توی یکی از این آشفروشی های کنار خلیج که میخوام یه لقمه غذا بخورم، یا توی یکی از این قهوه خونه ها به صدای ساز یکی از نوازنده ها که میخوام گوش بدم، احساس میکنم اینا قبلا هم برام اتفاق افتاده. حالا کی؟ نمیدونم. وقتی که تو یکی از این کوچه های برف گرفته راه میرم، نمیدونم همون لحظه است که دارم راه میرم و یا این که نه، فقط دارم خاطره راه رفتن دیروز یا پریروز و شاید سالها پیش رو مرور میکنم. برای همین نمیدونم این چیزایی که میخوام براتون تعریف کنم تو همین زمانی که شما هم هستین داره اتفاق میفته یا مال خیلی وقت پیش هست. در هر حال عصر بود و هوا داشت تاریک میشد. تک و توک برف میومد و من داشتم تو کوچه شوهرم امین راه میرفتم. برخلاف بعضی شبها این بار میدونستم که چرا اینجام و برخلاف اون شبها به چیزای دیگه، به جلدهای سوختی نقش برجسته هنوز تلاکشی نشده استادای جلدساز هراتی که از زمان تیمور مونده بودن، یا اولین باری که به مادرم گفتم از بابت یک کتاب 700 سکه نقره گرفتم، گناهام و کارهای ابلهانم فکر نمی کردم و اینطور هم نبود که پاهام بی اختیار من اینجا آورده باشن. کاملا حواسم بود دارم کجا میرم و چی کار میکنم. چون می ترسیدم کسی در رو برام باز نکنه در نزدم و از اینکه در قدیمی اون حیات با اولین تکون باز شد یه بار دیگه فهمیدم که خدا طرف منه. تو اون حیات سنگ فرش شده خونه شوهرمه که این اواخر بابت نقاشی های اون کتاب زیاد ازش رد می شدم هیچ کس نبود. اون جلو سمت راست رو زمین سطلی بود که لابد باهاش از تو چاه آب می کشیدن که یک گنجشک هم بدون هیچ شکایتی از سرما روش نشسته بود. هنوز چراغی رو که همیشه اون وسط آویزون روشن نکرده بودن و هر چند هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. سمت چپ هم که آخره، جلوش که جای بستن اسب مهمون هاست خالی بود و خلاصش این که هر چیزی سر جاش بود انگار. بالا که میخواستم برم چند بار پاهام رو کوبیدم روی کفوش پله ها و چند بار هم سرفه کردم. کسی به سرفه هام جواب نداد. بالا که رسیدم کفش های گلیم رو عمدن محکم انداختم کنار کفش هایی که دم در ورودی اتاق جفت شده بودن که باز هم از تو خونه صدایی نیومد که نیومد. همیشه یه جفت کفش سبز خیلی ظریف و زیبا هم بین این کفش ها بود که به احتمال قوی مال شکوره بودن که وقتی دیدم اونا هم نیستن فهمیدم که کسی خونه نیست. رفتم اتاق بغلی که شکورو و بچه‌هاش هر شب بغل همونجا می‌خوابیدند و دستی کشیدم روی تشک و لحافی که پهن بودن، روکش ظریف انگار که از مو بافته شده بود. روی صندوقچه رو کنار زدم و درش رو باز کردم و توش رو دیدم که چیز خاصی نبود، فقط یه بوی خوبی میداد، مثل بوی بادوم زمینی تلخ که احتمالاً مال عطری بود که شکورو استفاده می‌کرد. در کمد دیواری رو که باز کردم یه بالش از اون بالاش افتاد رو سرم و خورد به پارچ مسی و چند تا قدهی که اون پایین بودن و حسابی سر و صدا کرد. تو اینجور مواقع که همه می ترسن من فقط احساس سرما می کنم. شوهرم من از تو اتاقش داد زد: هوردیه، شکوره، داریم چی کار می کنی؟ توی چشم هم زدن از اتاق شکوره رفتم بیرون و از سرسرا گذشتم و در آبی اتاق نقاشی شوهرم رو باز کردم. گفتم: منم شوهرمه. من. تو کی هستی؟ تو همون اسم مستعاری رو که استاد عثمان از بچگی روم گذاشته بود و شوهرمم بعدش نمی اومد گذاشتم کنار یکی از اون لقبایی که خطاتا تو کتیبه آخر صفحه کتابایی که کتابت میکنن مینویسن، یه چیزی مثل بنده حقیر و گناهکار درگاهتون، و آروم آروم براش هجی کردم که اولش گفت ها و بعدش گفت آها. بچه که بودم توی قصه سریانی نوشته بود پیرمرد وقتی فهمید با مرگ روبرو شده هیچ نگفت و تا لحظه جان دادنش ساکت و بی صدا ماند. مرگ که گفتم یادم اومد اگه کسی بین شما هست که فکر میکنه من به این قصر رفته بودم اونجا، کل این قضیه رو اصلا نفهمیده. اگه این قصر رو داشتم سرفه میکردم، کفشام رو میکوبیدم رو زمین، بدون چاقو می اومدم. شوهرمم درست مثل اون قصه اولش گفت: پس بالاخره اومدی. اما بعد لحنش رو عوض کرد و گفت: خوش اومدی پسرم. کاری داشتی با من؟ هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. از پنجره کوچکی که الان با موم عسل بسته شده بود، ولی تابستون و بهار صبح تا شب رو به اون درخت انار باز بود، فقط به اندازه نور می اومد تو که بشه تشخیص داد چی کجا قرار داره. و منظره اتاق شده بود درست مثل نقاشی‌های چینی. از همونا که ما نقاشا خیلی خوشمون میاد. شوهرمه درست نشسته بود جایی که همیشه میشینه و یه رهر هم جلوش بود. یه شمع هم سمت چپش روشن بود که من چون سمت راستش بودم صورتش رو خوب نمیدیدم و داشتم به مهره هایی که باهاش کاغذ رو آهار میکشیدیم، قلموها، قلمها، قلمتراشها، رنگها و کاغذهای جور و جوری که همه جای اتاق پخش شده بودن نگاه میکردم و سعی میکردم یاد اون شبهایی بیفتم که تا خود صبح با شوهرمه در مورد نقاشی صحبت میکردیم، تا بلکه از این حسی که داشتم بیرون بیام و بتونم یکم بهش نزدیک شم. نمیدونم به خاطر این حس دور بودن بود، به خاطر وسوسه های شیطونی که دیگه داشت پدرم رو در می آورد، به خاطر احساس گناهی که از کشیدن اون نقاشی ها داشتم، یا چون فکر می کردم اگه صاف و ساده حرفامو بزنم فکر می کنه من هم یکی از اون ابلهایی هستم که از رو تعصب خشک و خالی اینجوری به قضیه نگاه می کنم. نمیدونم، اما در هر حال تصمیمم قطعی بود که می خوام دردم رو با یه قصه بهش بگم. نمیدونم قصه شیخ محمد مصور اصفهانی رو شنیدین یا نه. شیخ تو انتخاب رنگ و ترکیب بندی صفحه و کشیدن انسان و حیوان، خصوصا چهره هاشون، و دادن یه روح لطیف شاعرانه و یک منطق قوی هندسی به نقاشی نظیر نداشت. بعد از اینکه تو سنین خیلی پایین به مرحله استادی رسید، 30 سال تموم جسارت و شهامتی رو که تو انتخاب موضوع برای نقاشی داشت هیچ کسی نداشت. به سبک سیاه قلم چیزهایی میکشید که از چین و مغولستان تا ممالک عجم هیچ کسی جرأت کشیدنش رو نداشت. شیاطین، اجنه، اشباح، دیوهایی با شاخ و دم، جونورهایی که نصفشون آدم بود، نصف دیگرشون قول و پری و حیوان. از این طرف همه اصول و جزئیات نقاشی‌های استادای هرات رو بلد بود و اصولی رو که تو کتاب‌های کهنه و پاره‌پوره‌ای که از زمان چنگیزخان بزرگ به جا مونده بود احیا کرده بود، بعد تو نقاشی‌هاش به کار می‌گرفت. و از اون طرف هم اولین کسی بود که به پورتره‌هایی که از پرتغال و فلاندر میومد توجه می‌کرد. بیشتر نقاشی‌ها رو که موضوعهاش زن‌ها هستن قبل از همه اون کشیده. مثل زمین خوردن شیرین تو اون شب مهتابی، مثل اتفاق‌هایی که تو اون جزیره مخصوص زن‌ها برای اسکندر پیش میاد. پادشاه‌ها رو وقتی که قلقلکشون میومد، سک ها رو وقتی که جفتگیری میکردن و شیخ ها رو وقتی که مست و سرخوش بودن یه جوری میکشید که بقیه نقاش ها هم جرأت پیدا میکردن. البته بعضی چیزا رو حتی بعد از این که او میکشید باز هم کسی جرأت نمیکرد بره سمتش. مثلا اون نقاشی شب معراج از حضرت پیغمبر و اسبش براق. تو اون 30 سال نقاشی هاش که اینا بودن هیچ، صبح تا شب هم هر وقت و هر جایی که دلش میخواست شراب میخورد و افیون میکشید، تا اینکه یه روز با یه صوفی روبرو و مریدش میشه. با ارادتی که به استاد پیدا میکنه سرتاپا متحول میشه و اعتراف میکنه که همه اون نقاشی هایی که تو 30 سال گذشته کشیده توهین به دین و مقدسات بوده و باید از بین بره. برای همین 30 سال باقی مونده عمرش رو شهر به شهر و قصر به قصر رو کتابخونه به کتابخونه میگرده دنبال اون نقاشی ها. تو هر شهر و قصر و کتابخونه ای که یکی از اون نقاشی ها رو گیر میاره به هر طریق ممکن صاحبش رو قانع میکنه که کل کتاب رو از بین ببره یا حداقل اون صفحه نقاشی رو از کتاب بکنه و بسوزونه، و اگه نمیتونه صاحب کتاب رو قانع کنه کتاب رو میدوزید یا کتابخونه رو آتیش میزد و یا دست کم رو اون نقاشی آب یا چیزی میریخت که رنگاش قاطی شه و دیگه معلوم نشه چی به چیه. این قصه رو تعریف کردم که بگم اگه یه نقاشی رو از رو علاقه و اعتقادات قلبی خودش نکشه چقدر اذیت میشه و به زحمت میفته. آخر قصه شیخ محمد رو هم که میدونین چجوری تموم میشه دیگه. کتابخونه شاهزاده عباس میرزا که والی قزوین بود به قدری بزرگ بوده که توش صدها جلد کتاب وجود داشت و شیخ محمد که میبینه سالها وقت میبره تا همه نقاشی‌های خودش رو از بین اون کتاب ها پیدا کنه، کل کتابخونه رو آتیش میزنه و خودش هم اون تو گیر میفته و میسوزه و میمیره. این گیر افتادن و سوختن و مردن شیخ محمد رو تشبیه کردن به آتشی که از احساس گناه کشیدن اون نقاشی ها به جون و دل استاد افتاده بود، و همچنین با آب و تاب برای شوهرمه تعریف کردم که انگار برای خودم اتفاق افتاده. شوهرمه که خیلی با مهر و محبت حرف میزد گفت: تو از چیزی میترسی پسرم؟ از نقاشی‌هایی که کشیدیم؟ اتاق اونقدر تاریک بود که اصلا نمی‌دیدمش، اما مطمئن بودم که این رو با همون لبخند ابلهانه همیشگیش گفت و گفتم که قرار بود این کتاب مخفیانه کار بشه در حالی که همه ازش خبر دارن. شاید این برای شما اصلا مهم نباشه، ولی همه جا دارن از نقاشی های این کتاب حرف میزنن. اگه میگفتن که دستور پادشاه باز یه چیزی، ولی این رو نمیگن که همه میگن ما چند نفر با علاقه که به اصول اون نقاشی های کافر فرنگی داریم رو اون کتاب کار میکنیم که نقاشی هاش هم به پادشاه و هم به دین و مذهب و فرهنگمون توهین میکنه. میگن این کتاب کتابی که فقط شیطون ازش خوشش میاد. میگن دنیا رو با پرسپکتیوی دیدیم که از نگاه سگ نجس توی کوچه سرچشمه گرفته. با کشیدن سینه یه اسب به اندازه یه مسجد به دینمون توهین کردیم و مؤمنایی رو که تو اون مسجد بودن مسخره کردیم. شب‌ها از فکر این حرف خوابم نمیبره که مگه ما اون نقاشی‌ها رو با هم نکشیدیم؟ وقتی داشتیم کار میکردیم خودتو به یه همچین چیزایی فکر میکردی اصلا؟ معلومه که نه، مردم اینجوری میگن. تازه میگن یه نقاشی آخری هم هست که برخلاف سایر نقاشی های این کتاب که هر کدومشون یه جوری مخفیانه کفر رو تبلیغ میکنه، این یکی دیگه آشکارا و علنی به دینمون توهین کرد و کفر محضه. تو که خودت دیدی اون نقاشی آخری رو؟ یه جوری با دقت حرف میزدم که نه تنها بهش بی احترامی نکنم، بلکه شاید ازم خوششم بیاد. یه کاغذ بزرگ دو صفحه به هم دادین و فرمودین یه جاهاییش چیزایی بکشم. کار تموم شده رو ندیدم که شاید اگه می دیدمش از شر این عذاب وجدان خلاص می شدم و یه جوابی برای تهمتهای اون ابلها پیدا می کردم. چه عذاب وجدانی جانم؟ این چیه که مثل خوره افتاده به جونت؟ این کیه که تو رو اینجوری ترسونده؟ آخه می دونین؟ آدم چند ماه روی کتاب کار میکنه، نقاشیایی میکشه که فکر میکنه همه از دیدنش خوشحال میشن، اون وقت یه جوری در موردش قضاوت میکنن، دنیا برای آدم جهنم میشه دیگه. اگه باز اون نقاشی آخری رو میدیدم، همه دردت اینه دیگه. نه اینجا اومدی که فقط اون رو ببینی دیگه. آره این رو که گفت هول ورم داشت. پیرمرد یه جوری حرف میزد که با خودم گفتم نکنه از قضیه ظریف افندی بدبخت خبر داره. تازه این مخالف های پادشاه هم که میخوان سرنگونش کنن و شاهزاده رو بنشونن به جاش از این حرف ها حمایت میکنن تا هم ما رو خراب کنن، همین که به پادشاه ضربه زده باشن. آخه اگه مردم قبول کنن که پادشاه همچین کتابی رو سفارش داده، فکر کنم دیگه از این بحث خسته شده بود، چون گفت آخه کی حرف اینا رو باور میکنه؟ عجب روزگاری شده. هر کی از جاش بلند میشه میگه وای و واویلا که دینمون در خطر و مذهبمون از دست رفته و الو بل. این هم دکون خوبی برای نون در آوردن شده ها. عجب ابلهیه این، یعنی واقعا فکر میکنه من اومدم که اینجا این خبرها رو بهش بدم. صدام رو یکم لرزوندم و گفتم میگن ظریف افندی مرحوم اون نقاشی آخری رو دیده و چون به نظرش کفر محض بوده حاضر نشده روش کار کنه و ما هم برای همین کشتیمش. این رو یکی از استادای نقاشخونه دربار بهم گفت. نمیدونم خبر دارین یا نه، ولی الان همه استادا و شاگردای نقاشخونه اینجوری فکر میکنن درباره ما. این روش جواب میداد انگار. برای همین با هیجان بیشتر ادامهش دادم. درست نمیدونم چقدر از حرفایی رو که میگفتم از ظریف شنیده بودم و چقدرش رو تو این مدت از خودم ساخته بودم. تازه یه مقدارش رو هم همون لحظه فلبداه سرهم میکردم، چون فکر میکردم بعد از این همه چرت و پرتی که میگم الانه که شوهرم به اون نقاشی رو نشونم بده و یکم آرومم کنه. آرومم کنه برای اینکه فکر میکردم فقط از این طریق میتونم از دست اون صداهایی که هر روز اسب میومدن به سراغم خلاص شم. حالا چرا نمیدونم. یه لحظه برای اینکه بلکه تکونی بهش داده باشم ازش پرسیدم به نظر شما آدم ممکنه بدون اینکه خودش متوجه بشه یه نقاشی کفرآمیز بکشه؟ اما اون به جای جواب انگار که بخواد تو اون تاریکی برای بچهش لالایی بخونه، خیلی آروم دستشو بالا آورد و زیر لب گفت حسابی تاریک شده، اون شمعدون رو بیا روشنش کنی. شمع‌ها رو رو شعله‌های اجاق روشن کردیم. اتاق که روشن شد از قیافه حق به جانبی که به خودش گرفته بود اصلا خوشم نیومد و فکر کردم عمدن میخواد کفر منو در بیار و به خودم گفتم نکنه همه چیزو فهمیده باشه. اگه همه چیزو فهمیده باشه احساسش چیه نسبت به هم؟ ترس یا تنفر؟ باز اون حس اومد سراغم و نمیدونستم که همون الان دارم فکر میکنم یا اینکه قبلا فکر کردم و الان فقط به یاد میارمش. حتی یه لحظه فکر کردم یکی دیگه داره فکر میکنه و من فقط دارم صدای فکر کردن اون رو میشنوم. تو فکر این چیزا بودم، شاید هم به یاد این چیزا، که روی گوشه این فرش چیزی شبیه کرم دیدم انگار، که نمیدونم تا حالا چرا بهش دقت نکرده بودم. چند لحظه جفتمون ساکت بودیم که شوهرمه یهو گفت: علاقه همشون شاه و شاهزاده و پادشاه به نقش و نقاشی و کتاب سه مرحله داره. تو مرحله اول زود علاقه من میشن و زود تصمیم میگیرن و جسارت بیشتری به خرج میدن. یه اثر نقاشی رو فقط به خاطر چشم و همچشمی با دیگرون و کسب اعتبارش میخوان. با چیزایی که تو مرحله اول یاد میگیرن توی مرحله دوم دیگه صاحب سلیقه میشن و کاری رو که شخصا دوست دارن سفارش میدن. تو این مرحله هم واقعا از این کار لذت میبرن و هم به فکر سفارش کارهایی میفتند که علاوه بر زمان حیاتشون حتی بعد از مرگشون هم براشون اعتبار میاره. به آخره عمرشون که میرسن دیگه اصلا براشون مهم نیست تو این دنیا چیزی ازشون باقی بمونه یا نه، که این آغاز مرحله سومه. دیگه حتی این هم براشون مهم نیست که بچه ها یا نوه هاشون اسمشون رو زنده نگه دارن، چه برسه به این که بخوان اسمشون رو کتابی حک بشه. آخرای مرحله سوم دیگه فقط به اون دنیا فکر میکنن و بدبختانه همشون به این نتیجه میرسن که نقش و نقاشی تو اون دنیا مایه درد سرشون میشه. دیگه بهتر از شاه طهماسب نمیشن که خودش یه عمر نقاشی کرد و یه پا استاد بود تو این کار، اما همین که به این مرحله رسید نقاشخونه و کتابخونه دربارش رو تعطیل کرد و اون کتابای شاهکارش رو پخش و پلا کرد و اصلا گذاشت از تبریز رفت. نمیدونم این فکر از کجا میاد به سرشون و چرا فکر میکنن نقش و نقاشی جایی تو بهش نداره. میدونین چرا؟ چون حضرت پیغمبر فرمودن که روز قیامت خدا نقاش ها رو به عظیمترین عذاب ها گرفتار میکنه. اونا نقاش ها نیستن بلکه مصورا هستن، کسایی که بت میساختن. من خودم اون حدیث رو حفظم، من هم خوندمش. روز قیامت به اونا میگن به این چیزایی که خلق کردیم روح بدین و چون نمیتونن یه راست میبرنشون جهنم. من هم میدونم که مصور یکی از صفات خدا تو قرآن کریمه به معنای خالق و کسی که چیزی رو از نیست خلق میکنه که فقط هم برازنده خداست. اما مگه نقاشا هم ادعا نمیکنن که دارن یه چیزایی رو خلق میکنن؟ گناه از این بزرگتر؟ فکر کنم یکم زیاده روی کردم، انگار داشتم محاکمش میکردم که زل زد تو چشامو گفت: به نظر تو ما داریم یه همچین کاری میکنیم؟ ما که اصلا، ولی خب مردم میگن ظریف افندی مرحوم تا اون نقاشی آخری رو دیده اینجوری فکر کرده و گفته این اصول فرنگی ها چیزی نیست جز کلک جدید شیطان برای گمراه کردن ما. گفته که تو نقاشی آخری با اصول فرنگی ها یه نقاشی از مرگ کشیده شده که هر کی ببینه فکر میکنه واقعیه، درست مثل همون نقاشی هایی که خودشون تو کلیساهاشون میکشن و همچین ازش میترسه که به پاش میفته و بهش سجده میکنه. حتی گفته که با این فن پرسپکتیو نقاش دیگه موضوع رو با نگاه و نیرویی که خدا در دل بندگان خاصش قرار میده نمیبینه، بلکه خیلی زمینی و پست مثل سگی میبینه که یک گوشه تو کوچه افتاده. نقاشی هم که با این اصول کشیده بشه به درد لای جرس هم نمیخوره و تازه که قرار باشه ما مدام با اصول اونا کار کنیم اون وقت میشیم برده دستاموز اونا. اینا همش کار شیطونه دیگه. هیچ چیز تختی تو دنیا وجود نداره. هر وقت که تو نقاشخونه از دیدن یه نقاشی عشق تو چشام حلقه زد و مو به تنم سیخ شد و از دیدن اون همه زیبایی ساعتها سر جام میخکوب شدم، تصمیم گرفتم تو اولین فرصت دلیل اون همه زیبایی رو بررسی کنم. میدونی همه اون دفعات به چه نتیجه رسیدم؟ هر کدوم از اون شاهکارا فرقش با بقیه نقاشی ها این بوده که نقاشش تو کشیدن اون اثر اصول سبک‌های مختلف رو به کار برده، اصولی رو که پیش از اون هیچ کسی کنار هم قرار نداده بوده. از سبک و سیاق بهزاد و سایر نقاش‌های عجم بگیر تا این نقاش‌های چینی و مغولی. میدونی چرا نقاشی‌های دوره شاه طهماسب با بقیه دوره فرق می‌کنه؟ چون تو این دوره حساسیت و ظرافت نقاش‌های ترکمن به زیبایی نقاشی‌های عجم اضافه می‌شد. میدونی چرا آوازی نقاش‌خونه دربار اکبرشاه از هندوستان تا به اینجا رسیده برای اینکه آشکارا نقاشا رو تشویق میکنه که از اصول فرنگی هم استفاده کنن. شرق و غرب رو خدا خلق کرده